به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه میهمانان گرامی. مسعود جوزی هستم به نمایندگی از ماهنامه پزشکان گیل و دوستانم در کلینیک دیابت سیمرغ. مقدم همه شما رو گرامی می داریم. بسیار خوشحالیم در پنجمین نشست گفتگوی سیمرغ در خدمت یکی دیگه از بزرگان این سرزمین هستیم. هم متشکرم از آقای دکتر محمد رضا صابری توکلی که به عنوان یکی از توکلی صابری که به عنوان یکی از نویسندگان پرکار در عرصه ترویج علم و به عنوان یک ژورنالیست علمی با دکترای داروسازی و پی‌اچ‌دی‌های شیمی پزشکی و غیره امروز با ما افتخار دادن. بسیار بیشتر تشکر می‌کنیم از آقای دکتر محمد باقری که خودشون بزرگ هستند، پای بزرگان رو هم به این نشست ها باز میکنند، هم سخنان محترم هم میهمانانی که زبده پزشکان دانشمند این شهر هستند و دوستان دیگه و منجمان. موضوع صحبت ما خوب امروز درباره علم و شبه علم در پزشکی هست، پزشکی نوین، و میخواستیم بنویسیم دشمنان آن به سیاق پوپر یه خورده کوتاه اومدیم نویسیم پزشکی نوین و مدعیان آن. ایشالله در خدمت آقای دکتر طب پنبه طب سنتی و اسلامی و همه رو امروز میزنیم. من دیگه مصده نمیشم، دعوت میکنم از آقای دکتر در خدمت باشیم. تشویق فرمایید. خیلی ممنون.
خیلی خیلی متشکرم از آقای دکتر باقری که آشنایی با آقای دکتر جوزی رو ممکن ساختم، از آقای دکتر جوزی به خاطر برگزاری نشست. صحبت من در مورد پزشکی نوینه و مدعیانش. الان در ایران بیخردی بسیار زیاد شده و شبه علم در همه جا، در فضای مجازی، در دانشگاه ها، در مطبوعات و رسانه‌های عمومی فراوانه. یعنی اصلا تدریس میشه شبه علم و تشخیص اینا خیلی مهمه. و در مقابل علم ما مدعیانی داریم که اینها ادعا دارن که میتونن این پزشکی نوین رو که حاصل 2500 سال تلاش بشری است این رو یا مقابله کنن باش یا جایگزین دارن واسه، یا اصلا قبول ندارن. بنابراین من ابتدای سخنم یه مقدار راجع به فلسفه علم صحبت میکنم. البته میگم فلسفه نترسید، خیلی چیز ساده ای رو میخوام بگم، چون مشکل ما در فهم همین واژه علم هست، چون اینا خودشون رو منتسب میکنن. بنابراین اولا ببینیم آیا واقعا اینها همون روش های سخت و جدی که ساینس یا علم به کار میبره در دانش پزشکی، آیا اونا همین روش ها رو به کار میبرن یا نه، و اصلا قبول دارن یا نه. بنابراین من خیلی شروع میکنم کلامم رو از بس نشده ببخشید، خیلی کلامم رو با بقراط شروع میکنم که میگه در واقع دو تا چیز وجود داره. یکی اولیش معرفت رو، دانش و عقیده، که دانش معرفت رو تولید میکنه ولی عقیده جهل رو. و بسیار از این مدعیان عقاید شخصشون یا عقاید فرهنگیشون یا عقاید تاریخیشون رو میان به جای پزشکی جا میزنن. و ما بایستی که در این موضع اگه یک کمی روشن باشیم یا روشنشون کنیم، میتونیم که خیلی راحت استدلالای اونها رو رد کنیم. در مقابل پزشکی معمول و مرسوم یا کانونشنال مدیسین یا مدرن مدیسین، چندین آلترناتیو یا چندین رشته در مقابل اینها وجود داره. یکیش طب مکمله، کامپلیمنتری مدیسین، چون میگن که ما کاملتر از پزشکی نوین هستیم، در صورتی که این ادعاست. و طب مدرن خیلی خیلی کامپلیمنتر از اوناست، برای اینکه یک طبیب نبض بیمار رو میگیره، صدای قلبش رو میشینه، گوشش رو معاینه میکنه، اگه باشه میفرستدش آزمایشگاه، وسایل مختلف زیادی، الکتروکاردیوگرام میکنه، MRI میده، انقدر دستگاه و تجهیزات مختلفی هست، همه اینا رو به کار میبره تا تشخیصش رو انجام بده. در صورتی که مدعیان هیچ موقع این کارا رو نمیکنن و این اسم بیمسماست که میگن طب مکمل، طب کلنگر که میگن ما کل بدن رو میگیریم، به همین ترتیب طب جایگزین یا طب دیگر آلترناتیو مدیسین که جاهایی که پزشکی نوین کار نمیکنه ما میکنیم، در صورتی که این اینجوری نیست. در اونجا هم اینها تواناییش رو ندارن. طب یک پارچه اینتگراتیو مدیسین، طب سنتی. طب سنتی خیلی تو ایران الان فراغون شده، مد شده و پشتبانش هم خب مقدارش مسئله سیاسی است، برای کمبود و جبران کمبود هاست. طب سنتی طب تاریخی است، یعنی طب نوین از دل طب سنتی اومده، این معقول ترین این هاست، یعنی بر اساس فرهنگ های مختلف، مثلا طب سنتی چین، طب سنتی هند، طب سنتی یونانی، اینها همه بر اساس سنت ها و فرهنگ های اونا بوده، به وجود آمده و عقلانی است، برخلاف بعضی از این طب ها و طب اسلامی که بر اساس احادیث و روایات و اینها است. من بیشتر الان بیشتر چند اسلاید اولمون در مورد همین فلسفه علم میگم. علم چیه که همه اینقدر هر چیزی میخوان میگن علمیه؟ از متد خیاطی به روش علمی یا آموزش نمیدونم فلان روش به عنوان علمی. علم یکی از واژه هاییست که در زبان فارسی و در زبان عربی به معنای مفهوم وسیعی به کار میره و به معنای معرفت به کار میره و معانی خیلی زیادی داره. معرفت انواع اقسام داره، علم یکی از این انواع معرفت، ما جزو معارفه که داریم، دین یکی از معارف، هنرها هست، ادبیات هست، همه اینا زندگی انسان رو غنی میکنه، همشون اهمیت دارن، ولی اینها علم نیستن. علم هم یک نوع معرفتی است، ولی یک معرفتی است که بر اساس مشاهده، آزمایش و برای کشف طبیعت. ادبیات یا موسیقی این روششناسیشون یا محتواشون فرق داره، زندگی ما رو غنا میبخشن، ولی که به کلی فعالیت علمی فرق داره با کار ادبی. ولی ما تو زبان عربی و فارسی مثلا یه نفر که ادیبه میگن فرد دانشمند و عالم است، یه نفر که فقیه میگن فرد عالم و دانشمند است، یه فیزیکدان هم میگن فرد عالم و دانشمند است. در صورتی که برای فیزیکدان در کل زبان‌ها غیر از اسلامی، یعنی عربی و فارسی، میگن یه ساینتیست. وقتی میگی ساینتیست دیگه اون فقیه یا ادیب یا تاریخدان استثنا میشه، ولی اینجا مثلا میگن که آقای دهخدا شخص دانشمند و عالم است. خب اینشتین هم شخص عالم و دانشمندی است، ریچارد فاینمن هم شخص عالم و دانشمندی، اصلا این دوتا دو کار مختلف میکنن. یکی ترجمه کرده بود زندگی آقای علامه جعفری رو، ایشون فلسفه دان و متأله هستن، کتابایی در این زمین نوشتن، نوشته بود ساینتیست. اصلا به یه چون لغت دیگه نداشته واسه دانشمند و عالم، نوشته بود ساینتیست. خب اصلا با ساینس ایشون کاری نداره. به هر حال من سریع از این قسمت میخوام برم. اما علم چیست؟ علم یه، حالا تعریفشو بعدا میکنم، علم یک فعالیت کوشش بشر برای شناخت جهان مادی است، همین، فقط برای شناخت و تصرف اون. معرفت شامل همه اینها هست، اطلاعاتی که مثلا تو روزنامه هست، اطلاعاتی در مورد مثلا طول این ساختمان، یه نوع اطلاعاتی که خبرهایی میاریم و معلوماتی نان چیزایی است که ما میدونیم، مثلا اینکه از این خیابون به اون خیابون میرم، اینا علم نیست. ما به همه اینها تو زبان فارسی کما بیش میگیم علم. در گذشته ما به اصطلاح معرفت شامل فلسفه الهی میشده یا حکمت اولا یا حکمت الهی که متافیزیک بوده. در مقابلش یه کارهایی میکردن فلاسفه یونان که بهش میگفتن فلسفه طبیعی، مثلا در مورد خورشید اگه فکر میکردن، در مورد ستارگان، نجوم، اینها فلسفه طبیعی بود. وقتی که مسلمان ها آمدن، وقتی اعراب به ایران حمله کردن، آمدن دن یه چیزایی رو ترجمه کردن. علومی که اونا داشتن، علوم شرعی یا علوم اسلامی شامل فقه، رجال، حدیث و غیره بود. یعنی این علوم ایرانی و علوم ایرانی فرق داره. مثلا ستاره شناسی بر اساس استدلال هندسه، اینها همش قضایایی داره به کلی، همش عقلانی است به کلی بر اساس اونای دیگه هم تا حتی عقلانی و منطقی بودن، ولی تن اینا فرق داره. مونده بودن به این علوم چی بگن. اولا میگفتن علوم اوائل، میگفتن علوم یونانی، علوم قدما. بعدها که دو مرتبه زمان ناصرالدین شاه اینا این چیزا اومد دوباره بعد از یک وقفه کلی با اروپا، که خب ایرانی ها در قرن مثلا چهارم تا هجری تا مثلا هشتم نهم خیلی پیشرفته تر از اروپایی ها بودن. کسان مثل ابو ریحان، ابن هیثم، خوارزمی و غیره مقدار زیادی به پیشرفت علم در ایران کمک کردن. ولی بعد وقفه افتاد زمان قاجار، وقتی اینا مرادف شدن با ماشین بخار برفرض، یا مثلا با بعضی پدیده های تلگراف، اینا مونده بودن به اینا چی بگن. به اینا دو مرتبه دنبال اسم شدن، گذاشتن اسم علوم دقیقه، علوم اروپایی، علوم تجربی. ولی اینها درست نمیتونست بپوشونه. خود اروپایی هم مشکل داشتن، چون قبلا چیزایی که ارسطو میگفت مثلا در باره زمین، خورشید، کیهان، نجوم، به اینا میگفتن فلسفه طبیعی، natural philosophy. و اینایی که اینا رو میخوندن بعدها میگفتن فلسفی دکتر، که هنوزم که هنوز PhD علامت فلسفی دکتر، یعنی اینا هستن که الهیات و حکمت اولا رو نمیخونن. و 1840 ویلیام ولول برای این کارایی که برای شناخت طبیعت هست و جنبه مادی داره لغت ساینس رو گذاشت. از اینجا دیگه به کلی اون چیزایی که در مورد مذهب و ادبیات و ایناست دیگه جدا شد، شد ساینس. حالا ما میدونیم ساینس چی هست. به همین علت من برای اینکه مشکل اون رو حل کنم، منم معادل مثل ویلیام ولول گفتم تو فارسی ما چی بگیم. من واژه دانشورزی رو برای ساینس گذاشتم، مثل کشاورزی یه حرفه است. ساینتیستا که مثلا پزشکان بخشش هستن، ساینس رو تو کار شناخت بدن، درمان بیماری ها میکنن، یه نوع ساینتیست هستن دیگه. بنابراین من واژه دانشورزی رو مثل کشاورزی برای ساینس گذاشتم، دانشورز رو گذاشتم برای ساینتیست، و دانشورزانه رو برای ساینتیفیک. و تو کارم هم این رو به کار میبرم، چون بالاخره ما باید تکلیفمون رو با اونایی که مثلا در حوزه علمی میخونن میگن عالم و دانشمند، مثلا فقه بخونن، رجال حدیث میخونن، اصلا کاری به ساینس نداره، تکلیفمون رو با اونا روشن کن. اما روش های کسب معرفت چندین، چهار جور روش هست. چجوری؟ یکی اتوراتیوه، بر اساس مرجعیت، مثلا رهبانا، کشیشا، اینا همه معلومات رو که میارن بر اساس یک شخص معروفی که میگن قال فلان، مثلا بر اساس اینکه مثلا توماس آکوینس اینو گفت، یا فلاسفه میگن ارسطو این چنین گفت، یا مذاهب، یا مثلا مکاتب سیاسی در مارکسیسم، مارکس اتوریتیه، یعنی مرجعیت همه به اون. در ساینس اینجوری نیست. یه روش شهودی است که عرفا به کار می‌برن برای کشف جهان، کشف درون. معرفتی که اینو حاصل می‌کنن قابل انتقال نیست، فقط برای خودشونه. یه روش عقلانی است که با تفکر و اندیشه است، که خب تا حالا در فلسفه و منطق اینا به کار می‌برده. ولی یه روشی است که به کلی با همه اینا فرق داره، اون روش علمی است. روش علمی که ما به کار می‌بریم و بعد مدعیان ما یا قبول ندارن یا به کار نمی‌برن. دانشورزی اینا یه خورده رو من الان سریع میرم، خسر یه خورده چیزای فلسفی داره ولی خیلی زبانش ساده است. ارکان ساینس 4 تاست، یکیش فرضیه است، یکی نظریه، قانون، و بعد همین این سه تا است، و بعد مشاهده و آزمایش. فرضیه یه تقریبا حدس حدس و گمانه. مثلا در زمان یونان باستان یه فرضیه بود که فیثاغورس میگفت که زمین دور خورشید میچرخه، خورشید مرکز جهان. ارسطو میگفت نه، زمین مرکز جهان، خورشید دور زمین میگشت میگرده. این هر دوتا فرضیه بودن، به یکسان ارزشمند، به یکسان حاوی معلومات بودن. ولی گالیله این رو به کلی کوپرنیک، کپلر و تیکو براهه این رو به کلی ریختن به هم، یعنی نشون دادن در عمل و ثابت شد که نه، این نظریه درسته. بعد قانون‌ها، قانون‌هایی هستن، چیزهایی هستن که جهان شمولن، مثل قانون جاذبه زمین، قانون ثابت بودن صبح، اینا تغییر نمی‌کنن، به احتمال قوی خیلی کمتر تغییر می‌کنن. چیزی که دانشورزی یا ساینس رو با بقیه مدعیان شبه علم متفاوت می‌کنه همین روش علمیه. روش علمی بعد اساس پیشبینی، مشاهده، آزمایش و یا تایید یا رد اون فرضیه میکنه. مشاهده یا فعالن یا غیر فعال. فعال مثل این که، غیر فعال مثل این که مثلا پاستور میدید زیر میکروسکوپ که این قطرهایی که حاوی میکروب هستند وقتی میرن به لبهای قطره از حرکت باز میمونن، ولی وقتی داخل قطره هستن حرکت میکنن. این حد زد که این در اثر نزدیکی با اکسیژن اینها غیر فعال میشن. تا اون موقع فکر میکردن همه موجودات به اکسیژن نیاز دارن، ولی این باعث شد که بفهمه که بدون اکسیژن هم بعضی موجودات میتونن کار کنن و تخمین رو کشف کرد. این غیر فعال و فعالش هم یک نوع دیگه فلمینگ بود که به طور غیر موقعی که داشت کشت میکرد میکروبا رو دید که بعضیا این کشت یه لکه هایی هست و میکروبا متوقف شدن، که متوجه شد قارچ هایی هستن، مواد ضد میکروبی کشف میکنن و منجر به کشف آنتیبیوتیک ها شد. مشاهده فعال موقعی است که ساینتیست میره دنبالش، مثل گالیله که نشون داد که سه جسم مختلف با وزن مختلف با یک شتاب و به یک زمان سقوط میکنن. حالا داستانشون که از برزی پیچا چند تا وزن و سنگ و چوب و پر انداخل، اون داستان واقعی باشه یا نه، ولی به هر حال این ثابت کرد. یا پاستور یه ظرف میکروبی رو حرارت داد و بعد لولش رو خم کرد، دید که تخمیر انجام نمیگیره و اون مایع میمونه. بعد که شکست و دید که عفونت پیدا میشه، معلوم شد و گفت که اینجا ذرات میکروبی، ذرات میکروب ها در هوا هستن، پخش میکنن و تکثیر میکنن. یا انشتن که میگفت نور در مقابل در کنار خورشید خم میشه. بعدها برای همه غیر قابل بود که در محیط جاذبه حل بشه. بعدها یه موقعیتی در 1919 پیدا شد که یه ستاره بود که جلو خورشید رو میگرفت و بعد این وقتی که نور اون ستاره به نزدیک خورشید میشد دیدن که خم میشه و این یه کشف بزرگ بود. آزمایش چیزی است که در پزشکی و محققین پزشکی بسیار روش اهمیت میدن، مدعیا زیاد اهمیت نمیدن. آزمایشی که ساینتیست ها میکنن، پزشکان، محققین پزشکی، علوم پزشکی میکنن، بر اساس شاهد و آزمونه، یعنی تست و کنترل هست. بسیاری از این مدعیان تست رو میکنن که کنترل نداره، کنترل شده نیست و اصلا ارزش نداره، ولی حالا شما بهشون بگید، چون خودشون نمیدونن، با متدهای تحقیق علمی آشنا نیستن، اینها رو بی اهمیت میکنن. بسیاری از این چیزا که تو هموپاتی چیز میشه، منتشر میشه، یا مثلا طب سوزنی یا طبای دیگه، یا مثلا فرادرمانی، این آقای محمد علی طاهری مبدعش هست و میگه که همه رو درمان کن، بیمارهای گذشته، آینده، جانوران، اصلا یه چیز ادعای عجیب غریبی میکنه. اینا هیچ کدومشون کنترل نداره. بعد این آزمایش یا تایید میشه یا رد میشه. ساینتیست ها، دانشورزان، وقتی رد شد که تموم میشه دیگه، تموم میشه. ولی اینها ولکن نیستن، بامبول در میارن، پشتک میزنن، میگن نه اینجوری نه اونجوری و تموم میشه. تعریف دانشورزی یعنی دو تا تعریف هستی که اولیشه که این تعریفی است که میگن رد کردن و ابطال نظریه ها و جانشین کردن نظریه‌های بهتر که توانایی بیشتری در برابر ایستادگی در برابر آزمون ها داشته باشن. از این نظریه‌ای که در مورد خورشید مرکزی به وجود اومد، از زمان تیکو به راه کپلر، کوپرنیک، گالیله، نیوتن، به تدریج چه بهتر شد، این نظریه کاملتر شد، بهتر شد. انیشتن حتی بهتر کرد و توضیحات بیشتری کیهان داد. من حالا چون اینجا رو این اسلاید رو میگیرم و چون میخوام که به همه اسلاید رو برسم، اما شبه دانشورزی و شبه علم چیز یه مجموعی از نظریه و روش هاییست که برای توصیف موضوعات پدیده‌های طبیعی به کار میره، اما از روش علم استفاده نمی کنه، منطق علمی نداره، مغالطه منطقی در اون زیاده و توسل به مطالب متافیزیکی و فرعادی در اون بسیاره. این آقای محمد علی کرمانی، من با دو تا پزشکایی که تبلیغ اونو میکنه دفعه جلسه گذاشتن، رفتیم که با اینا یه عده هم بودن، گفتن که بیا ببین چی میگه. دو تا پزشک اومده بودن که فرادرمانی رو تبلیغ میکنن. رفتم صحبت کردم، خب شما چه جوری دارین میکنن؟ میگه که ما به شبکه هوشمند کیهانی وصل میکنیم. میگم شبکه هوشمند کیهانی وصل میکنید؟ خب این رو که صفحه 11 کتاب میشه، میگه شبکه هوشمند کیهانی همون روح الامین یا جبرئیله. دو تا اشکال ما اینجا داریم. اولا شما که مسلمان میگی شیعه هستین، بر اساس همه توافق همه مسلمان ها حضرت رسول خاتم النبیین بوده و بعد از ایشون در وحی و اتصال به خداوند مسدود شده و دیگه جبرئیل کار نمی کنه. شما الان میگین ما معلمامون رو حساب مسترهامون رو میگین، مسترهامون رو همه میرن وصل میکن. این یک بچم، این یه شما یه پدیده متافیزیکی رو آوردید توی پزشکی. پزشکی از موقع پزشکی شد که متافیزیک رو اصلا ریخ دور، یعنی گفت همین من به این کار میکنم، اصلا دیگه مسئله روح و چش زخم و نفرین اینا رو به کلی ازش بیرون انداخت. گفت ما اینو شکاف میدیم بدن رو نگاه میکنیم ببینیم چجوریه، تشریح رو به وجود رو. قبلا فکر میکنم مثلا داخل بدن چه اندامای چه چیزایی هست و اینا، یا از روی حیوانات چیز میکردن. خب یکی دیگه از مشخصات شبه دانشورزی ایناست. حالا من بخوام اینا رو برم خیلی طول میکشه، مدارکشون ضعیفه، همیشه اظهار مظلومیت میکنن، میگن اینا نمیخوان ما کشف کنیم، در صورتی که ساینتیست ها محققین علوم پزشکی عاشق اینن یه مشکل پیدا کنن، عاشق اینن که هر یه نظریه بیاد برن تحقیق کنن ببینن که چی هست. همیشه فکر کنن جلوتر از دیگران، فکر کنن یه چیزای خیلی بهتری میگن، وقتی که نمیتونن که مشکل حل کنن یه تئوری توتر میگن، میگن نه مثلا کمپانیای مافیای دارو نمیذاره که ما این روشامون انجام بشه. بعدش هم میگن، من توی باز جلسه همینا بودم در یه جای دیگری دعوت کردم، من فرادرمانی رو میگفتم که این چیز دارم، گفت پس شما چجوری اثبات میکنید فرادرمانی رو؟ گفتم من اصلا اثبات نمیکنم، من اومدم بیام اینجا رد کنم، یعنی طلب میکنن از شما که شما اثبات کنید، در صورتی که اگه کسی ادعای داره خودش باید بیاد و چیز اثبات کنه. خب روش شبه همه مدعیان پزشکی که شبه علم هستن، یکیش رد فرض غلطه، یعنی فرض میکنن شما اینجوری فکر کنه بعد میان رد میکنه. بعد یکیش استدلال معطوف به جهل، یعنی میگن چون ما نمیدونیم پس باید حرف ما رو قبول کنید، چون ما در این مطلب در مورد این مطلب نمیدونیم پس حرفی شما نمیدونید یا ما نمیدونیم پس حرفی که ما میزنیم درسته، در صورتی که در ساینس ما میگیم چون نمیدونیم پس میریم دنبالش ببینیم چی میشه، تا اطلاع ثانوی ما چیزی رو قبول نمیکنیم. یکی دیگه اینا همیشه بر همون روش اقتداری عمل میکنن، روش که رجوع به یه اتوریتی، رجوع به یه مرجع بزرگ بر پایه استدلال پیشینیان. میگن بقراط اینجوری گفته. خب بقراط مال 2500 سال پیشه، ابو علی سینا چنین گفته، رازی چنین. بله اینها مردان بزرگی بودن و خیلی فاصله از زمان خودشون خیلی جلو بودن و کتاباشون سالها دانش بشری رو پیش برد. ولی بعد از اون ما ابن سیناهای بزرگتری داشتیم، ما پاستور رو داشتیم، ما فلیمینگ رو داشتیم، ما واتسون اند کریک رو داشتیم، ما گرک ونتر رو داریم که اولین موجود سنتتیک رو ساخته، اولین سلول ساخته. خب انباشت علمه، یعنی به تدریج این علم انباشته میشه. بعد وقتی که باز باشون صحبت کنی، واقعیت مهم علمی رو کم اهمیت نشون میدن و یا به شواهد غیر مستقیم حمله میکنن. من در این شبه علم که اینا خیلی از ایناش، چون کتابای ست کتاب که آوردم در مورد اینا صحبت کردم و بحث کردم، من چند تاش که قرمز کردم اینجا به سرعت صحبت میکنم. یکی هوموپاتیه که طب سنتی و بقیه را شاید اشاره کنم. طب معمول یا مرسوم کانونشنال یا مدرن مدیسین دانش بنیاد و مدرک بنیاده، یعنی اینکه ما هر حرفی میزنیم بر پایه دانش و مدرک شده نشون میده. مدعیان اینجوری نیستن، بیشتر کلیم بیسد است، یعنی بر اساس ادعاهایی است که میکنن. وقتی که میگی که خب ثابت کن، میمونند یا همون مغالطه هایی رو که گفتم انجام میدن. طب پزشکی همونجور گفتم از دل طب سنتی بیرون آمده. طب سنتی یه روش عقلانی بوده. ابو علی سینا رازی هیچ موقع مثلا آقای مثل هوموپاتا یا مثل آقای محمد علی طاهری متافیزیک رو نمی آوردن توش. ابو علی سینا دو کتاب نوشته در منطق، اسمش گذاشته شفا، بعد کتاب پزشکی نوشته قانون، حالا اسامی رو برعکس گذاشته، ولی خب اینم یک پوشمندی اون بوده. و این هیچ موقع مثلا شرح اشارات که کتاب مثلا عارفی و اینا هست، ذره متافیزیک تو کارش نیست و تجربیه. ولی میگم ما الان انباشت علم داریم و از اون مرحله گذشتیم. خب طب مدرن یا طب کانونشنال بهترین سعی میکنه بهترین مدارک و بهترین تریتمنت ها، بهترین درمان ها رو، بهترین تحقیقات رو برای درمان بیمار استفاده کنه و اینها همه بر اساس آزمایشی، بر اساس آزمایش و تجربه حاصل شد. تا تقریبا تا اوائل قرن 18 پزشکی بیشتر بر روش عقلانی و اتوراتیو بود، یعنی بر اساس گفته پیشینان بزرگ بود. همه تای چیزی میگفتن قال ابن سینا دیگه تموم میشد، قال بقراط تموم میشد. ولی الان ما در اون مرحله نیستیم، ما از اون مرحله تاریخی گذشته بود. اولین آزمایش های کنترل شده، یعنی با شاهد، رو ما میبینیم تقریبا در سال 1704 در انگلیس یک پزشکی به نام جیمز لیند شروع کرد. یعنی همه یه چیز رو میدادن خوردن، مثلا یه دارو میدادن میخوردن، بعد نگاه میکنم نه اثراش چجوریه. این گفت ما مقایسه میکنیم. در اون موقع بزرگترین بیماری که سیلرها و ملاحان انگلیسی، دریا نوردان انگلیسی باش مواجه بودن، این اسکوربوت بود. اینا می رفتن به خاطر اینکه همش تون ماهی می خوردن، اینا ویتامین سی در غذاهاشون اصلا نبود، اینا لثه‌هاشون خونریزی می کرد، عفونت می کردن و بعد می مردن. و در یه مأموریت که مثلا می رفتن تا آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی، اینا با اسپانیایی جنگ می کردن. مثلا در یکی از این نبردها مثلا 4-5 تا کشته شدن انگلیسی‌ها، وقتی برگشتن 1000 نفرشون از 1300 مرده بودن. یعنی تلفات بیماری اسکوربوت خیلی بیشتر از تلفات جنگ بود. و این اومد در یک سری بیمارا به یه دشون درمانای رواج رایج و موقع رو داد، به یکیشون چند قطره اسید سولفوریک در آب داد، به یه دشون چند تا پرتقال لیمو داد، به یه دشون رو فست کرد، یه دشون رو یعنی رگ زد، یه دشون دواهای های اون موقع مخلوطی از سیر و پیاز و اینا داد. بعد متوجه شد که اینهایی که پرتقال خوردن به یه آب سیب داد، دید که اینا همه سالم بودن، ولی اونا دیگه نه، غیر از که اونا که آب سیب خورده بودن بعضیشون یه کمی بهبودی حاصل کرد، بعضیشون نه. و این فکر کرد، این آزمایش بود، تا بعدها فهمیدن که این به خاطر ویتامین C که بعد مثلا در قرن 20 ویتامین C رو اصلا جدا کردن و الان تجویز میکنن و اینا. یکی دیگه در مورد فست، یکی از درمان‌های بسیار رایج اون موقع بود برای هر بیماری، از آرتریت، از دیابت، از هر چیزی رو فست می‌کرد. رئیس جمهور آمریکا جورج واشنگتن این سرماخوردگی کرده بود، اول سرماخورده بود، بعد اول برایش یه پماد سیر و کانتارید و یه نوع حشره است برای رو گلوش بستن، دیدن نشد، فستش کردن، یه 100 سی سی خون ازش گرفتن، نشد، فهره رو 100 سی سی. خلاصه در عرض 3 روز از مجموع خون بدن انسان 5 لیتره، از این مرد 63 ساله 2.5 لیتر خون گرفتن. در نتیجه ایشون، اون پزشک یکی از بزرگترین پزشکای هاروارد بود، ولی خب اون موقع در اون سال قرن 18700 و فکر کنم 80 اینا بود، آره یا کم زیر یک، رئیس جمهور آمریکا در اثر فست، در اثر رگ زدن، در اثر دهیدراتاسیون، کمبود آب در بدن میمیره. بعدها که میان اینا رو چیز میکنن میفهمن، یعنی پزشکی اینجوری شروع شد. بعد که میخوان اون پزشک رو محاکمه کنن، تمام پزشکای اون شهر فیلادلفیا دفاع میکنن و قاضی در عرض 3 روز این پزشک رو چیز میکنه، میگه نه، فست اصلا یکی از موثرترین درمان ها برای سرماخوردگی است. خب ما ببینید چقدر راه اومدیم. و بعد کالایی که فلورانس نایتینگل کرد در جنگ کریمه، اون موقع پزشکا مثلا میرفتن توی جنگ بود دیگه، مثلا کار میکردن، میومدن توی صحنه بیمارستان، کلی جسد اسب و الاغ اینا دفن میکردن، خود پزشکا میومد و دستا نشسته میرفتن جراحی میکردن اینا. اینو توی بیمارا لوله فاز آب مثلا توی بیمارستان سطح بخشا جاری بود، این آمد اینا رو تمیز کرد، ملفا رو تمیز کرد، پنجره رو واس کرد اینا. بعد نگاه کردن دیدن که اون تلفات 80% اومد پایین، فهمیدن بهداشتن پس خوبه در پزشکی. تا اون موقع مثلا اینجوری بود و به تدریج این پزشکی شد ساینس بیس، شد بر اساس دانش ورزی. اما پژوهش در پزشکی چگونه انجام میشه؟ همه دوستان این در یه مرحله این کارا رو کردن، من زیاد توضیح نمیدم چون میخوام برسم به اصلش. همونجور که گفتم، طب کنونی بر اساس اویدنس است، بر اساس مدرک و دانش بنیان، برخلاف مدعیان پزشکی که بیشتر کلیم است. چون اگر که اینا بتونن ثابت کنن به شیوه های استاندارد، به شیوه هایی که در ساینس میشه، در پزشکی میشه، اگر بتونن ادعاشون رو ثابت کنن، اصلا دیگه پزشکی آلترناتیو نمیشه، پزشکی هوماتیو نمیشه، میاد توی پزشکی مدرن. همین چیزی که ما میگیم پزشکی مدرن، به خاطر اینه که اینا ثابت شده و مشخص شده که درسته. اما طب مکمل، تعریفی که نشنال ساینس فاندیشن، بنیاد علوم آمریکا میکنه، که تمام این دانشگاه ها، تمام مراکز تحقیقاتی رو از نظر پلیسی، از نظر سازمانی و سیاست کنترل میکنه، میگه که تمام روش های درمانی که با استفاده از روش علمی، ساینتیفیک متد که توضیح دادم، ثابت نشده که مؤثر شدن، مؤثر هستن. اینستیتوت آف مدیسین که یکی دیگه از بزرگترین سازمان های پزشکی آمریکاست و چیز هیومن ژنوم انسانی رو، پروژهش رو اینا اجرا کردن و سکونس کردن ژن انسان رو، گفته تعریفش اینه که یک رویکرد، یک اپروچ غیر غالب در یک فرهنگ معین در یک دوره تاریخی معین. همونجوری گفتم طب سنتی با اونا دیگه فرق داره، چون روش عقلانی منطقیه، ولی خب این تاریخی، هنوز بعضیا همین میخوان به همون روش‌های گذشته. مثلا من تو تهران نگاه می‌کنم، تو خیابونی نیست که از این عطاریا و گیاه درمانی ها هستن، من بارها هم رفتم توشون، مثلا میشینم میگم مثلا این برای چی شروع میکنن، یارو ممکن دیپلم هم نباشه از اندام های مثلا آناتومی که پزشکان یا گروه پزشکان میخونن، این همه اندام ها و سخان ها، رگ ها، اعصاب، این اصلا هیچ اطلاعی ندارن و شروع میکنه به اینکه یک گیاه رو برای 30 تا 40 تا بیماری توصیف میکنه. خب این روش غیر علمی است. طب خرافی چیز که اصلا این چیزها رو همسن قبول نداره. طب خرافی همین چیزایی که خاله زنکی هست. یک سمبول طب خرافی همین آقای که خودشو میگه دکتر حکیم، من فکر نمی‌کنم دکترا داشته باشه، آقای روازاده است، میشناسید، خوندید که تهران، ایشون میگه که مسواک زدن اصلا ضرر داره و نباید بزنید، مگه مسواک بزنن دندوناشون سفیده. خب مثلا اینجور استدلال کردن میونه که اون طرف اصلا نمیدونه که چی هست. میگه واکسینسون نزنید برای اینکه آلت کودکاتون کوچیک میشه، چون سهیونیستا واکسن ها آوردن تو ایران که ایرانیا نتونن تولید بچه کنن و جمعیتشون کم بشه. اونو اتل متل توتول گاوه حسن چه چوجه رو انگلیس ها اختراع کردن برای اینکه توش امام حسن توهین کنن. خب این حرفا همش و تمام اینا رو به طب ربط میده و توی این نماز جمعه های مختلف، مساجد مختلف میره پیروان و طب خیلی خیلی شلوغی هم داره. طب اسلامی از دل اخیراً بوده که از دل طب سنتی بیرون اومده، روایات و اینا، ولی که بنیادش بر اساس همون روایات و احادیث هست. من در مورد این صحبت نمی کنم چون خود علمای بزرگ الان دیگه فهمیدن به شدت مخالفت دارن باش میکنن. آقای جوادی آمولی به شدت مخالفت کرده، آقای ناصر مکارم مخالفت کرده و رئیس امام جمعه های کشور گفته ما 11,000 روحانی داریم که به تبابت اشغال دارن، 11,000 روحانی، ولی ما هزاران مسجد داریم بدون روحانی هستن. خب اینا برن این مسجد ها رو پر کنن. راست میگه، من نمیدونم تحصیلات این آقایون چه، بعضی ها مثلا تا کلاس مکتب خوندن اومدن رفتن مثلا حوزه علمیه، معرفت های دیدین رو یاد گرفتن، ولی با فیزیولوژی و فارماکولوژی اندامون اصلا آشنایی ندارن اینا تبابت کنن. ولی خب تبابت کردن خیلی کار آسون نیست واقعا، یعنی در رشته پزشکی تنها رشته ایش که حقبازا و شارلاتانا و مدعی ها خیلی زیادن. دلیل هم داره چرا تو کامپیوتر نیستن، چرا نمیرن اینا این نوابق برن یه خورده توی کامپیوتر، توی مثلا صنعت این استعدادا رو چرا اونجا چرا میان تو پزشکی؟ دلیل داره، برای اینکه بدن انسان خیلی خیلی سازمان شگفت انگیزی، سازوکار عجیب غریبی داره و اینها خیلی راحت میتونن به یه نفر بدن ببینن ای خوب شد، بعدم بگن خوب شد، بیان شاهد و همون برن تبلیغ کنن بگن که بله این دارو یا این روش بیمار رو خوب میکنه. من فقط یک از شیخ صدوق که از علما، من نمیخواستم مثلا مسئله دیرونی بشم، ولی فقط برای اینکه شما بدونید و اگر کسایی آمد گفتن یا مثلا استدلال کنید بگید خود شیخ صدوق خیلی حرف قشنگی زده. میگه اینا که هستن چند هستن، یا با هوای مکه و مدینه صادر شدن، برای مناطق دیگه نیستن. برخی ها فقط برای اون شخصی که سوال کرده از امام برای اون گفته، برای کسای دیگه نیست. برخی ها رو مخالفان گفتن و ساختن اینها رو، برخی ها تغییر پیدا کرده در تاریخ، برخی هاش جعل شده، یعنی یه سری عوامل جامعه شناسی مختلفی میگه و واقعا هم درست است. آقای جوادی هم گفته که ما 6,000 روایت داریم در مورد پزشکی که 5% چیز داره، سند داره. خب کسایی که میان میگن درمان شدن، آیا واقعا درمان شدن؟ شرایط درمانی، یعنی ما موقع میتونیم بگیم اینها درمان شدن که اولا بیماری خود به خود شفا نیابه، بدن سیستم پیچیده خیلی موقع خودش سلفیلین داره، خودش رو درمان میکنه، یعنی اگر که بهش نرسی خودش شروع میکنه به کار کردن و خیلی بیماری ها رو غلبه میکنه. باید اولا شفا کامل باشه نه نصف کاره. و کسایی که میگن که با روش های غیر پزشکی میکنیم، روش های پزشکی رو به کار نگیرن. این آقای من با این دو تا پزشکی صحبت میکنم برای همین فرادرمانی، میگفت توی ویدیوهاش هم هست، میگه که شما اولا که خیلی وعده میده که شبکه هوشمند کیهانی همه بیماری ها، دیابت، نمیدونم آرتریت، نام میبره، یعنی صدها بیماری میگه درمان میشه، ولی میگه داروهاتون هم بخورید. خب از کجا ما بفهمیم که این داروها اثر کرد یا نه؟ اگه که موفق باشه میگه که من درمان کردم، اگه موفق نمیشه میگه داروها اثر نکرد. این بازی رو همیشه دارن. و بعد خیلی موقع هست که افراد بیمار نیستن یا بیمارش یه چیز دیگه است، یعنی باید توافق هم باشه که قبل از اون به طور علمی مشخص شده باشه که این بیماری وجود داشته قبل از درمان، و بعد هم اون شفا مشخص شده باشه که شفا یافته شده. این از اسم عربیش که زیاد چیز نکنید، این حرفش این که هر توالی این مغالطه میگه هر چی دنبال هم اومد دلیل نمیشه در اثر اولی ایجاد شده باشه. مثلا بارون میاد، خورشید در میاد، یهو بارون میاد، ما نمیتونیم این بارون چون خورشید اومده در اثر بارون بوده. بسیاری از این چیزایی که این مدعیان پزشکی میکنن اینجوریه. یه پزشک هوموپاتی بود و خیلی تبلیغ میکرد و اینا، و توی به من گفتن که از این اینترنتیا بود، برای من گفتن شما چیزی، من 20 دقیقه برایشون جواب دادم. ایشون تبلیغ میکرد که چقدر هوموپاتی خوبه، من رینیت آلرژی داشتم و سولفور خوردم بعد 40 روز خوب شد. خب ایشون نمیگه سولفور چی هست، برای خود تو اینترنت سولفور گوگرده، ایشون گوگرده خورده 40 روز بعد. من از کجا بدونم که این درمان شما مربوط اون گوگردی که خوردین؟ از کجا معلوم اون عاملی که باعث رینیت آلرژی شما شده عامل محیط زیست بوده، از بین رفته، عوامل دیگه بوده، من نمیدونم چیا خورده، چه چیزایی دیگه، اون داروهای خورده یا نخورده اثر که، اونم بعد 40 روز. خب من اینا که میگم که غیر علمی هست و اون شرایط آزمایش های پزشکی رو به طریقی که پزشکان میکنن انجام نمیده همینه. اما بیشتر این کاری که ادعای که اینو میکنه همش دارو نماست، یعنی پلاسبو هست. در سال 1798 یک آمریکایی اولین اختراعاتی بود که در آمریکا ثبت شد، دو تا چیز میله درست کرده بود، میگفت که اینا رو درد میکشید همه چه بیمار، گفت خوب میکنه این دو تا میله، میگفت با یه آلیاژ مخصوصی است من درست کردم و قیمتش خیلی گران میفروخت، میلیونر شد اون زمان. بعد رفت تو لندن اونجا درست که همه اینا داشتن، فرانکلین داشت، بسیار از شاه ها، شاهزاده ها، همه اینو میخردن. اینو آخر یه پزشک اومد گفت که خیلی خوب من ببینم که با آلیاژای دیگه هم میشه، چوبیشو درست کرد، سنگیشو درست کرد، دید که اینو وقتی میره میذاره افراد میان خوب میشن. پس گفت که بابا جان، پس مال من که بهتر، مال من یک صد اون قیمتش کمتره. و معلوم شد که این اثر پلاسبو هست، اثر دارونما هست. دارونما یه چیزیست که همونجور که میدونید شکل داروه، ولی هیچ اثر درمانی و فیزیولوژیکی نداره. و در تحقیقات پزشکی این عامل خیلی مهم است که بعد از این کشفیات ازش استفاده میکنن، یعنی همیشه دابل به اصطلاح کنترل شده است. در آزمون یا تست داروی واقعی رو میدن، در کنترل یا شاهد یه چیزی مثلا یه کپسوله، این همون کپسوله به جای اینکه داروی فشار خون توش باشه داروی یه لاکتوزه یا شکره یا نشاسته، یک ماده بی اثر هست. این قضیه تراکتورها از بین رفت، تا اینکه در همون موقع یه کتابی به نام تخیل عامل و درمان بیماری‌های بدن منتشر شد که میگفت خیلی بیماری‌ها در سر خیال خوب میشه، یعنی بیمار فکر میکنه که خوب شده، یعنی همین اثر پلاسبو رو توضیح میداد. تا اینکه زمان جنگ دوم بود، یه شخصی به نام هنری بیجر که تو زمان جنگ بود، چندین بار که داروها مسکناش تموم شد، از روی ناچاری به مجروحای جنگی که فریاد میکشن آمپول آب مقطر تزریق میکرد. بعد میدید اینا ساکت شدن، آرام شدن، و این خیلی عجیب برای شگفت شده بود. بعدها فهمیدن که این چیز، این اثر پلاسبو داره. من یادم تو سپاه بهداشت بودیم، تو روستا میرفتیم، بعد خیلی پزشکا گفتن اینا میان میگن از اون آمپوله که خیلی درد داره بده. میگفت که یه آمپولای مسکنی بود اون موقع، میگفت من میگم چیکار کنم، خیلی میگم نمیشه، میگم من آمپول آب مقطر بشیدم. میگفت اینا دیگه همه درداشون خوب میشد، میرفتن. یعنی اثر پلاسبو هست. حالا من باز از این مثالا کم، مثالا دیگه کمی، دوتا کافی بود. این همون ترکتور یا همون کشنده است. خب روش علمی آزمایش داروها، این دیگه ما الان داریم میکنیم، محققین علوم پزشکی میکنن، روش randomized control triple blind or double blind هست. یعنی اینکه ما یه شاهد داریم، یه آزمون داریم، سینگل بلایند هست، یعنی بیخبری یه سویه، بیمار نباید بفهمه چی میخوره، چون اگه بفهمه که بهش بگن مثلا دارو ضد درد یا فلان، روش تاثیر میذاره، اثر پلاسبو داره. پزشک هم نباید بفهمه، دابل بلایند. اگه پزشک بدونه ممکنه خودش رو از سر ذهنی در ثبت آزمایش ها و اینها چیز کنه، تأثیر بذاره در گزارش. و تریپل بلایند هست، وقتی که اینا رو میبرن میدن یه گروه دیگری اینها رو تحقیق کنن ببینن، و اونها نباید تحت تأثیر قرار بگیرن و باید که رندومایز بشه، یعنی از گروه های مختلف و به طور اتفاقی این بیمارها انتخاب شده باشن. این یه روش، این یه جدولی است که complementary and alternative medicine رو نشون میده که چجوری مثلا این پرسنتج پوزیتیو، اینا که هرچی درجه تحصیل یا درجه آموزش در اون جامعه کمتره، بیشتر به این چیزا توجه میکنن. مثلا کشورهای مثل کانادا و استرالیا، این 30% مردم گفتن مثبته، یا این پزشکی های مدعی چیز کمتره، بسیار پزشکای جایگزین مؤثره، در صورت که کشورهای مثل اسرائیل و نیجریا و برزیل 100% اینا گفتن. یعنی هرچی که آموزش بیشتر در این کشورها، کمتر به اینا توجه میکنن، میرن طرف پزشکی مدرن. خب اینو من اینم گفتم، باز ذهنم میزنم. بعد این یه مدل، این یه منحنی فرضی خیلی ساده است، نشون میده از روز اول تا 31 یه دردی مثل درد آرتریت مال خانم سارا خانم، و این ستون هم شدت درد میبینید، درد شروع میشه روز 16 به اوج میرسه، ولی به تدریج این درد آرتریتی میاد پایین. کاری که بیشتر این مدعیان میکنن اینه که ممکنه و اینجوری میبینید به تدریج بر اثر این، بر اثر زمان از روز 16 به تدریج این اومده پایین، درجه از 6 اومده به تدریج تا 1 رسیده، درجه بندی درد که از 1 تا 10 میکنن. اگه نگاه کنید از روز 16 به تدریج اومده پایین. خب کاری که این بیشتر این مدعیان پزشکی میکنن، تقریبا در این اواسط اینا میرسن، روز 16 19، یعنی بیمار رفته از همه جا یا ناامید شده، بعد اون ماده پلاسبو رو میکنه، در صورت میخوره ماده بی اثر رو، یا که اونا، یا اونایی که میگن مثلا حاوی اثره، به تدریج این چجوری میشه، میبینیم که درد داره میاد پایین، اثر اون نیست، اثر پلاسبو فقط هیچ اثری نداره، این بیمار فکر بکنه، منتسب میکنه این رو به دارو. یه آزمایشی دیگه کرده اینه که تعداد دوزای رو این ستون عمودی چجوری وقتی که بیمار بفهمه دارو میخوره چقدر چیزش تأثیر داره تو واکنش، اگه بهشون نگفتن این سنو اینستراکشن، سنو دستور دادن به چیز، به بیمار، اولی که بهش گفتن که نگفتن چی داری میخوری، تعداد دوزایی که ضد درد بهش دادن هفت دوز خورده. بعد گفتن که ممکنه آنالجزیک ضد درد باشه یا نه، به بعضی گفتن ممکنه باشه، بعضی گفتن نه. اینا چون میدونستن تو ذهنشون آنالجزیک هست، احساس دردشون اومده پایین تر، یعنی اینا با پنج دوز خوب شدن. و به بعضی ها گفتن که یک پینکیلر، یه ضد درد خیلی چیز دادیم به شما، قوی دادیم، اینها چهار دوز خوبشون کرده. یعنی چجوری این باعث میشه که بیمار واکنش کنه، و به همین حدی هست که باید دو سویه باشه، بیخبری دو سویه، دابل بلایند باشه آزمایش ها. حالا این داروهایی که ما امروزه میخوریم یه مرحله یه تقریبا 10 ساله رو میگذره از موقعی که تو آزمایش توی ماکروارگانیسما انجام بدن، بعد میاد روی حیوانات، بعد میاد روی انسان، مراحل بالینی مختلف میکنه، تقریبا در حدود 10 سال میکشه. و الان تقریبا 1 میلیارد دلار طول میکشه های داروی مثلا استاتینا بیاد، تاکسولا بیاد به بازار. و این کار یک کشور هم نیست، تو ژاپن کار میکنن یه قسمتش، توی انگلیس کار میکنن، تو آلمان، تو فرانسه، سر تا سر کشورهایی که بودجه تحقیقاتی و سن دارن، کارخونه ها هم سرمایه میذارن تا این بیاد. حالا در مقابل اینا ما کسایی رو داریم که بدون همه این چیزا میان یه ادعای میکنن فلان دارو برای فلان دارو خوبه. یک آزمایش بالینی خوب باید که رندومایز پلاسبو کنترل دابل بلایند کلینیکال ترایال باشه، یعنی هم شاهد داشته باشه هم آزمون باشه، تعداد بیمار زیاد باشه. مثلا یکی از همینا میگفت من اینو دادم خورد، بنابراین این مؤثره. میگه آخه روی یه بیمار شما یه چیز دادید بدون شاهد چجوری میتونید این حرفو بزنید؟ بعد باید در مقابل اینا پلاسبو داده بشه به گروه کنترل، و هیچ کدوم از پزشک، بیمار و اون گروهی که این آمار رو تجزیه تحلیل میکنن اطلاع نداشته باشه. حالا میرسیم به هوموپاتی. تازه از اینجا ما برمیگردیم به اون اصل مطلب. همه اینا بک‌گراند بود برای کسایی که، البته همه دوستان پزشک همه اینا رو خوندن، ولی خب من اینا رو یه کمی توضیح بیشتر دادم که اگه کسایی پزشکی نخوندن چیز باشن، راحت باشه بقیه حرفا. هوموپاتی رو میدونید، هایدبند یک پزشک آلمانی بود 1796 این راه، چون اون موقع طب آلوپاتی، طبی که الان انجام میشه، روش خیلی خشن داشت، رگ زدن، استفراغ، تنقیه، نمیدونم بادکش کردن، خیلی اینتروسیو بود، خیلی مداخله گرانه بود. و این گفت که خب یه تئوری ساخته بود، چیزای مشابه، درمانهای مشابه، علامه مشابه بیماری رو درمان میکنن. با اون میگفت هوموپاتی، البته هوموپاتی تلفظ فرانسه شما نشته، مثل اسلاید قدیمی موقعی که آقای دکتر گفتن که میتونیم یه صحبت کنیم، من نشستم از توی کامپیوتر مثل اسلاید قدیم و جدید درست کردم، الان دیگه تلفظ انگلیسی آمریکاییشون میگن هومیوپاتی، ولی این هوموپاتی خب اون چیز لفظ فرانسه است. ما اون جوانای قدیم همیشه اصطلاحات ما همیشه فرانسه بود، ولی به تدریج از سالهای بعد انقلاب اینا دیگه همه آمریکایی و انگلیسی شد چیزا. این یه مدتی بود و بعدم فراموش شد، تا اینکه 1925 یه نفر پزشک آلمانی یه مقاله نوشت که گفت اتر برونشیتو خوب میکنه، گوگردم کورک و جوشو. اون موقع کم کم یه بعضی پزشکا شروع کردن، و بعد دیگه هیتلر که اومد بیرون و میخواست با غربیا مبارزه کنه، با انگلیسی و اروپا رو میخواست بگیره و میخواست طب آریایی را بندازه و طب ملی آلمان و اینا، رو اومد سرمایه‌گذاریش کرد روی هوموپاتی. یک عالمه، یعنی مقدار زیادی سرمایه‌گذاری کرد، دانشگاه‌ها این هوموپاتی مال آلمانی جرمن، نسل آریایی، این طب آریایی، از این تبلیغات کرد و خیلی راه انداخت، و ده ها دانشگاه رو، ده ها هزار بیمار رو اینا یه مطالعه وسیعی کردن اثر هوموپاتی. جنگ شد، هیتلر باخت، اینا فراموش شد. بعدش اومدن همه اینا رو بررسی کردن، تمام این پزشکا مطالعه عظیم، سرمایه عظیم به کار رفت، آمدن دیدن که هوموپاتی به اندازه پلاسبو هست، هیچ اثری نداره، مثل پلاسبو است. این نتیجه مطالعه بود. بعدها آمدن مطالعات زیادی شد به مرتبه، همه اینها تا حالا نتیجه داده که هوموپاتی تقریبا مثل پلاسبو کار میکنه، ولی همه اینجا میفروشن. مثلا تو آلمان برید داروهای هوموپاتی هست، تو آمریکا برید هست. خیلی میگن ببینید در آلمان مصرف میشه، در آمریکا مصرف میشه. بله مصرف میشه، در اتاریا FDA هوموپاتی رو به عنوان دارو قبول نداره، برای اینکه چیزی توش نیست. دقیق ترین دستگاه های تشخیص آنالیز نمیتونه تو این داروهای هم چیزی تشخیص بده، برای اینکه اینا هزاران بار رقیق شده. اینا میگن مثلا از کبد یک جوجه اردک، یک کارخونه داروسازی، از کبد این یه اساره میگیره، حالا چند میلی گرم نمیدونم، این برای میلیون ها دوز برای چند سال این مصرف میکنه تو اینا. یعنی در واقع آبه. حالا من نشون میگم که چرا آب هست و اینو تبلیغ میکنن که مثلا دارویی هست که این اثر داره. دو اصل هوموپاتی، این که درمان شبیه با مشابهه و اصل استفاده از حداقل مصرف، اینا میان رقیق میکنن، یک دهم میکنن، یک دهم، دهم، یک دهم دیگه، یک دهم دیگه، همینجور. و برخی موقع ها تا 30 بار رقت میشه. یعنی شما ببینید اگر در لوله اول 100 تا مولکول باشه، لوله دوم 10 تاست، لوله سوم یکیه، لوله چهارم هیچی نداره. این یه قانون فیزیکیه، میدونید؟ یعنی اصل هوموپاتی که میگه هرچی رقیق کنید، اصلا با قوانین طبیعت، با عقل سلیم جور در نمیاد. شما منبع نور، هرچی دور برید نور بیشتر میشه؟ نه، کمتر میشه. شما صوت، هرچی از منبع صوت برید عقبتر، کمتر میشه. شما یه چای رو، یه مربای آلمان رو رقیق کنید، تجربه که هر خانم خانه‌داری هم میتونه انجام بده، یه قاشق شو بریزید توی لیوان، از اون یه لیوان که رقیق شده به همون اندازه توی لیوان آب بریزید، اصلا میبینید لیوان چهارم نه مزه مربای آلبالو میده نه شیرینه. بعد چجوری شما میگید این داروها میتونه مؤثر باشه؟ داروهای هوموپاتی یک فارماکوپای بزرگی دارن، حدود 3000 قلم هست. چون اون موقع آرسنیک، جیوه، کلورور جیوه، سرب، اینا به عنوان دارو بود، سم حشرات، شیر گرگ، پودر زنبور، عسل، اینا عنکبوت سیاه له شده، اون موقع تو طب آلوپاتی هم به کار میرفت، تو طب سنتی هم اینا به کار میرفت. ولی خب طب سنتی، طب مدرن به تدریج اینا رو فهمید نیست، اینا اثر ندارن، اینا خطرناکن، اینا سمن. کلورور جیوه، کالومل، این یک سمه، ولی خب تو این داروشناسی داروهای هوموپاتی وجود داره. چرا این وجود داره؟ صنعت هوموپاتی در آمریکا، این لابیستا رفتن تو آمریکا، من تا ایشون میگم آمریکا، آمریکا یک کشور جوان جهان سومیه که سیاستمدارش جهان اولیه. خود مردم آمریکایی خیلی سادهن، خیلی اصلا کشاورزی هست. اون نخبه های جهان دیگه مثلا میرن اونجا، دعوت میکنه، میرن اونجا کار میکنن، اونا میگردونن. مثلا هاروارد بزرگترین متفکرین مثلا اونجا هستن، بزرگترین دانشمندا اونجا هستن، ولی مردم معمولی، مردم معمولی هم مثلا جهان سوم هستن. تو آمریکا این لابیستا خیلی فعاله، مثلا لابی سلاح اسلحه ها، سالی 40,000 نفر آمریکایی کشته میشن در سر همین خشونت. ولی هر موقع میرن، مردم میرن تظاهرات میلیونی میکنن که بابا این تفنگا رو حداقل اجازه بدید بک‌گراندشون چک کنن، جانی نباشه 24 ساعت. این لابیستا میرن نماینده رو میبینن، میخرن، تحت نفوذ میذارن، قبول نمیکنه، هنوز نشده، انجام نشده که تو فروشگاه مواد غذایی مسلسل میفروشن، ولی میگن که خیلی خوب بفروشید، ولی که حداقل به کسی که میفروشید ببینید به دست کی میرسه. یا مثلا پورنوگرافی آزاده، خب وقتی این تام میشه میگن که فرست امندمنت، اولین چیز قانون اساسی، نه اولین بند قانون اساسی میگن بیان آزاده، من میتونم هر چی میخوام بکنم، هر چی میخوام بگم. بنابراین شما میخواید حق منو که داشتن تفنگ بگیرید؟ نه نمیشه. بنابراین هیچ موقع اینا نمیتونم. ولی قوانین گذشته افتیا میگه که هر چی که دارو بشه، میگه دارو باید بیاری من آزمایش کنم، سند بده که این اثر میکنه. برای این داروهایی که الان داروهای فشار خون که تو داروخانه مصرف میشن توی کانونشنال مدرن مدیسین، کانونشنال مدیسین، اینا همه رفته ثابت شده، سالها طول میکشه FDA اینا رو اپروف کنه. ولی خب چون اینها توش چیزی نیست، دارو هم حساب نمیشه. بله تو اتاریا میفروشن، تو خالباری فروشی میفروشن بدون نسخه اصلا میفروشن، چون دارو حساب نمیشن. ولی من اگه میگم تو آلمان است، تو آمریکا، این رو در توجه داشته باشید. اما این قوانین هومئوپاتی گفتم برخلاف قانون فیزیک، شما هر یه مول، یک مول از یک ماده رو، یک مول گلوکوز رو، یعنی وزن مولکولیش رو توی لیتر آب حل کنیم چه یه مول، یه مول آب 18 گرم وزن داره. مول گرم یعنی به اندازه وزن مولکولیش در یک لیتر آب. خب آواگادرو یه دانشمند ایتالیایی بود همزمان همین آقای هاینمن، اون حساب کرده بود در هر یک مول ماده 6.23 ضرب در 10^23 مولکول وجود داره. حالا بعضی از این رقت‌های هوموپاتی 10^30 یعنی اینقدر توی اصلا یه مولکول فوش نده. این محاسبه فیزیکیه آخه. اینو دیگه کسایی که تحصیل مثلا چیز کردن، تحصیلای مدرن کردن فیزیک میدن، اینو دیگه میدونن. شما وقتی یه مولگرم دارید 10^23 رقت شما 1/30، برخی موقع 10^100 کل اتم های جهان، کهکشان راه شیری، نمیدونم کهکشان کره زمین، اینا 10^400 اتم وجود داره. یعنی اینا محاسباشون انقدر غیر عقلانی همین که هست که چیز نیست، قابل قبول نیست. تا اینجا میرسن میگن آب حافظه مولکولی داره، حافظه پیدا میکنه. خب حافظه آبی که من میخورم، بعد حالا از کجا اومده؟ از دریا اومده، از آب من رفته لوله کشی شده، من خوردم باز رفته برگشته به طبیعت. این چجوری افراد مختلف رو حافظه رو حفظ میکنه؟ از یه اتم اکسیژن و دوتا هیدروژن تشکیل شده. یعنی یه تئوریای خیلی غیر علمی پیشنهاد میکنن. حالا من اینم تاریخچه‌شو میخواستم بگم که یک مقاله مهمی در مجله نیچر در سال 1989 یه فرانسوی نوشت که هنوز اینا به اون میکنن، اون پیپر رد شد. یعنی اومد نیچر، یکی از بزرگترین مجلات علمی در انگلیس چاپ میشه، مثل ساینس در آمریکا، و این اومد مقاله عنوانش دگرانولاسیون بازوفیل های انسانی در اثر رقت های بسیار کم آنتی سروم ضد ایمونوگلوبولین آی جی آی است. به زبان ساده اینه که اینا دیدن که یک مقادیر خیلی کم هوموپاتی باعث پاره شدن گلبول ها بدن میشن. این به زبان خیلی ساده است و اینا تاثیر داره. اینا رفتن خیلی انتقاد کردن، آخه این مقاله رو چاپ کردید و اینا، ولی اون گفته بود که ما هر کی نظر مخالف داره، چون این طبق همه استاندار رعایت کرده، ما باید بکن. یعنی صداقت علمی همینو میگه، اگه شما مدارک علمی آورده اینا و تمام متدات درست بود، ما چاپ میکنیم. حالا هوموپاتی باشه باشه، به شرطی که معیارهای علمی رو رعایت کنه. بعد خود مداکس بلند میشه میره با یه گروهی از پزشکان محققه میره اونجا، میگن که این رو آزمایش کنید، ما ببینیم. آزمایش کنن، جواب میدن درست در اومد. اینا با خودشون جیمز رندی رو میبرن، نمیدونم میشناسید یا نه، یک ماجیشن آمریکایی کاناداست که خیلی این یه جایزه 1,000,000 دلاری گذاشته واسه هر کسی بتونه یه پدیده فراطبیعی رو نشون بده. هر کسی تا علامت خودش همونو کرده، گفته من که بلدم که میدونم چه جوری میشه، تا حالا کسی نبرده این جایزه. اینم با خودشون میبرن، چون در بسیار از این آزمایش‌های تحقیقاتی وجود یک ماجیشن خیلی مهمه، چون مجیشن یه شعبده باز یه تکنیکایی رو میدونه که میدونه کجا نگاه کنه، چجوری بکنه، چجوری که ذهنها رو گول بزنه. برای من کسی بخواد گولش بزنه اون میدونه چه کار میکنن. به هر حال اینا رفتن دیدن نه آزمایش شد. بعد یه هفته در خیلی دو مرتبه گفتن انجام بده. اینجا بود که رندی اومد کار درها رو بس، تمام پنجره رو بستن، روزنامه کسن که از بیرون اینا نباشه، برشتن لولای آزمایش رو همه رو کد بستن، گفتن که لولای آزمایش شاهد کنترل و تست رو آزمون و شاهد و همه رو کد بستن. بعد آزمایش کردن بعد معلوم شد که اثر هوموپاتی درست مثل آبه، اصلا اثر نداره. دلیل چی بوده؟ دلیل بوده یکی از خانمایی که اینا رو نگاه میکرده با چشمش و میخونده مینوشته، ایشون نسبت به هوموپاتی علاقه داشت. برای اینکه اولا اون آزمایشگاه $100,000 از این کارخونه های هوموپاتی گرفته بوده و ایشون هم از معتقدین بوده و گویا یه بودجایی هم گرفته بوده و این صادقانه، حالا نه به خاطر اینکه بخاطرون، صادقانه این موقع قرائت ها دلش میرفته به اینکه نتایج هوموپاتی رو مثبت بده. به این ترتیب این مسئله حل شد و دیگه اصلا تموم شد، ولی هنوز اینا به اون مقاله رجوع میکنن. من چون وقت نیست اینا رو دیگه نمیگم. بعد برسیم به طب سوزن. طب سوزن اینا همه بعد انقلاب را افتاده، اینا همه یه نوع آمریکانیسمه. بعضی رفتن کتاب ها رو ترجمه کردن، یه مقدار هم رفتن هند، از هند و این چیزا اومدن. طب سوندی سیستم باستانی چینه که میگه ما یه کانال هایی داریم به نام چی یا انرژی و این کانال ها رو اگر که 12 بریدین یا اگر اینو سوزن بزنید اینها بیماری رو خوب میکنه، مثلا بیخوابی رو خوب میکنه، دیابت رو خوب میکنه، پانکراتیت رو خوب میکنه، هپاتیت رو خوب میکنه. حالا در طب دومی ما مکانیسم داریم، مثلا میدونیم هپاتیت بر اساس چی میشه، دیابت بر اساس چی انجام میشه. ما در سطح نه تنها سلولی، در سطح مولکولی میدونیم، میدونیم این مولکول میره اینجا با این واکنش میده، اون واکنش میده، چجوری مولکول از سلولا رد میشن، تاثیر خودشونو میذارن. اصلا با کشف دی ان ای اصلا دنیای عجیب تری کشف شد. ما الان میتونیم دی ان ای چجوری میاد میپیچه واز میشه، از هم میره پروتئین میسازه، چجوری به اندام ها رو میسازه، رنگ چشم رو میسازه، اینو ما در این سطح میدونیم. خب این طب سوزن مال 3000 سال پیش، اون موقع 365 روز مثلا سال بوده، گفتن که 365 نوع بیماری وجود داره. 12 نهر بزرگ در چین بوده، گفتن 12 تا مریدین. یعنی اون موقع فلسفه و متافیزیک با پزشکی یکی بود. ما مثلا سرد و گرم و مزاج خشک و تر، مزاج دموی صفراوی اینا رو داشتیم. بیمارها با ستارگان ربط داشتن، یعنی متافیزیک توش بود، چجوری کرات مختلف روی بیماری اثر میزنن، وقتی قمر در عقرب میرفت یا در مدار رأس و سرطان، اینا همه روی شخص، روی کیمیاگری بود. اگه کیمیاگر اگه این رو به مالونید یا با مریخ آهن، چون با مریخ هست و خشنه و سرده، اگه با آهن از این چیزا بود، یعنی همه اینا رفت. طب سنتی هم، طب سوزنی هم همینجور بود. و همینجور گفتم کمردرد، ناتوانی جنسی، استوارتریت، همه اینا ما میدونیم مکانیسم‌ها و چیزهای مختلف داره. و طب سوزنی سوزنها رو در جاهای مختلفی میکردند و درمان میکردند. این یک تصویر از طب سوزنیه و چجوری این طب سوزنی، ما کاری نداریم. در سال 1683 بود که یه هلندی اومده بود، آکوپونکتور یعنی سوراخ کردن با سوزن، آکوپونکتور یعنی این به زبان آلمانی، و این رو به اروپا برد و توضیح داد چی بود، چی هست. 1949 که ماتستین به قدرت رسید، آمدید با یک جمعیت فقیر بیمار، چند صد میلیون نفر این مرادفه، و شروع کرد به طب سنتی، چون نمیتونه طب غربی رو گرونه، نمیشه، همه ندارن تخصص. این پزشکای پابرهنه 3 ماه میومد این سربازای ارتش سرخ سه ماه ترینی میدادن، پزشک پابرهنه، اینا اینقدر فقیر بودن که همشون پابرهنه میرفتن، اینا همه این بیماری رو درمان میکردن با سه ماه. و این به این ترتیب یه سری جوابایی رو داد و طب سوزنی رو اون موقع راه انداخت. اما چجوری تو آمریکا و تو غرب را افتاد؟ موقعی که نیکسون دتاند کرد با چین 1970 رفت چین و پاندا بهش دادند و اینا، یکی از این ژورنالیست ها اونجا آپاندیس گرفت و درد گرفت و مردنش بیمارستان، سوزن زده اینا، این اومد گفت خوب شدم و آپاندیس هم خوب شد و حالا آپاندیس بوده چیز دیگه بوده، اینا یه تبلیغ زیادی کرد. بعد پزشکای آمریکایی خیلی چیز شدن، چون اگه یعنی در پزشکی هر چیز نوین رو میپذیریم، ما قبول داریم، میریم تحقیق میکنیم، اما اگه رد شد که تموم شد دیگه با این روش ها و معیار خودمون. یک سری محققین پزشکی رفتن، یک سری محققین چونی اومدن و نهایتاً که معلوم شد اینا داروهای ضد درد قوی به اینا میدن. وقتی که مثلا این رو باز میکنه یه جایی رو، اینا قبلش دادن. آمریکایی‌ها خب با این چیزا خیلی ساده بودن، با این چیزا در تحقیقات از این چیزا روبرو نشده بودن و بعدها اینا فهمیدن، ولی خب اینا تبلیغاتشون رو کرده بودن. حالا چه بسیار خوب، بعد یه تحقیق اومدن، یه تحقیق کردن چه جوری با طب سوزنی ما حتما باید یه شاهد داشته باشیم. در داروهای خوراکی یا چیزای انواع دیگه، روشای درمان، ما شاهد میتونیم داشته باشیم، یه کپسول تابلت قرص این همون درست کنیم، ولی سوزن چه جوری خیلی سخته. بنابراین طب سوزن اومدن با شاهد، با کسایی که بیمار بودن، با کسایی طب سوزنی مقایسه کردن و نشون داد که 80% اینا خوب میشن، کنترل 13%، یه تفاوت زیادی نشون داد که واقعا اثر داره. بعد اینا شروع کردن به این که چجوری یه روشی راه بندازن که معادل سوزن باشه، که حالا من چیز میکنم توضیح میدم. ولی باز سازمان بهداشت جهانی اومد چیز کرد و دید که نه این اثر داره، نگاه کرد سازمان بهداشت جهانی، دیده اثر داره. حالا رئیس اون بخش سازمان ملل یه چینی بود و خب این می‌خواست که طب ملیشون رو را بندازه و بندازه طب جهانی کنه. بعد آمدن این مقاله رو بررسی کردن، مقالاتی که در مورد طب چینی شده. یه چیزی هست به نام کاکرین کلابوریشن. همه پزشکان نمیتونن صدها هزار مقاله که در زمینه پزشکی در یه مورد فقط بیماری در سال چوب بشه بخونن. این همکاری کاکرین یه سازمانی است که بیش از 10,000 پزشک در کشورهای مختلف هستن. اینا میان کار راحت میکنن، مثلا میان تمام پیپرهایی که در مورد درمان یک بیماری هست، مثلا آلرژی پوستی یا بیماری های دیگه، برای مثال من میگم، اینا میان اینا رو طبقه بندی میکنن که از نظر کیفیت چجوریه، آیا اینا کنترل داشتن نداشتن، روش های آزمایششون چجوری بود، اینا ارزیابی میکنن، بعد اینا رو طبقه بندی میکنن، بهترینش رو انتخاب میکنن، بعد میگن که این روش درمانی مؤثر بوده یا نه. چون هر پیپر در هر ژورنالی ارزش کیفیت و کیفیت یکسانی نداره. به هر حال اینها آمدن تمام اینا رو که نگار کردن، گفتن طب سوزن فقط در دو مورد، همه اون بیماری ها بی خودیه، همه ارزش علمی نداشت، در مورد دو مورد، تهوع و بعضی دردها، در این دو این مورد اثر داره. تا اینا میکردن، یک در آلمان یه نوع سوزنای درست شد که این سوزن تلسکوپی بود، چون بیمار اگه ببینه که سوزن نداره خب واکنش نمیده، باید که اون پلاسبو یا اون چیزی که مشابه درمان سوزن میشه شکل اون مشابه خاصیت نداشته باشه. اینا اومدن سوزن تلسکوپی رو درست کردن، یعنی بیمار میدی سوزن اومد اینجوری، هم سوزن رفت، این دستش میرفت تو خودش، این سوزنه بعد دورش چسب داشت، اصلا سوزن تو پوست فروس نمیرفت، این سوزنه میذاشتن حس میکرد، بعد این دسته میرفت این تو میچسبید. اینا فکر میکردن واقعا رفته تو بدنش. وقتی رفتن این رو آزمایش کردن، بسیار دیدن که طب سوزنی هم مثل هموپاتی اثرش برابر اثر دارونماست و تأثیری نداره، فقط یه فرق داره، هر جلسه طب سوزانی 50 تا 70 دلاره برای درمان درد، یه آسپرین چند سنت بیشتر نیست. این در مورد طب سنتی. خب من صحبتم به پایان میرسه، ولی من یه دفعه توی انجمن هموپاتی، من هموپاتی مثلا میگن دانشگاه دکتر هموپاتی، دکتر اصلا هموپاتی دکتر ها نمیده، بعضی پزشکا اصلا علاقه مندن میرن یه دوره 3 ماهه، برخی چند تا کتاب میخونن، برخی 4 هفته ای تو کشور خارج. اصلا میگن تو دانشگاه هایی که در آمریکا تا سال 1900 این موقع دانشگاه هموپاتی بود 2 سال هومیوپاتی، ولی بعدا دیدن اینا جواب نده همه رو بس. الان انجمن های هموپاتی هست که کارخونه های داروسازی سرمایه گذار پشتشونن و این انجمن 3 ماهه یه مدرک میدن، 6 ماهه میدن، 1 ساله میدن. من انجمن هموپاتی رو رفتم نگاه میکردم، دیدم که یه نوشته که یه ریویو کرده از تمام مجموعه که هزاران مقاله ای که میگه ژورنال های پزشکی مدرن یا پزشکی نوین اثبات کرده که هموپاتی اثر میکنه کاراست. من رفتم نگاه کردم، نمی ابستراکه، میگه قسمت قرمز شو من، این چیزیست که تو از بریتیش مدیکال جورنال، مجله پزشکی انگلیس، که مجله بسیار معتبری است و تحقیقات بسیار خوبی توش انجام میشه، میگه که این گفته که تمام نتایجی که به دست اومده به نفع هموپاتی بوده و حتی این آزمایش ها رندومایز کنترل بوده، یعنی که به طور رندوم بوده و کنترل شده، یعنی شاهد و آزمون داشته. بعد هم نوشته که مدارکی در این مقاله بوده، میگه که هموپاتی برای بعضی موارد درست مثل همین طب نوینه. من خیلی تعجب کردم، رفتم اصل مقاله. حالا این اصل مقاله چی هست؟ ابستراکتش میگه که بیشتر این تحقیقات کردن لو کوالیتیه و نتیجه این ریویو ها اینه که اینا کامپلیکیشن بایاس داشتن، یعنی جانبدارانه بودند، و میگه کلینیکال ترایل اویدنس، یعنی مدارک آموزش های آزمایش ها پوزیتیف بودند ولی قطعی نبودند، برای اینکه بیشتر این آزمایش ها کیفیت متدولوژی که خیلی پایین داشتن و پابلیکیشن بایاس داشتن، یعنی اینا جانبدارانه بودن، و اینکه دیس اینکستر لژیم کیس میگه این باعث میشه که در مورد هوموپاتی بیشتر تحقیق کنن ولی کن آزمایش هایی که درست انجام شده باشه، یعنی اینو ورشن یه جوری پیچوندن به نفع خودشون. باز یکی دیگر من نگاه کردم، باز اون هم این هم میگه که اینجا اعلام کرده که تأثیر بسیار مهمی داشته تریتمنت هوموپاتیک. وقتی میریم اصل مقاله، میگه که مقاله میگه آیا این که اینا میگن is the reproducibility of the evidence، آیا در به نفع هوموپاتیه، که آیا این آیا اینی که اینجا نوشته آیا دلیل و مدرکه، یا اینکه اینا همش نتیجه فالس پوزیتیف بوده، یعنی شک میکنه، میگه اینا که همه اینا گفتن آیا واقعا این یه اثر درمانی داشته یا اینکه یه نتیجه دروغین بوده که در اینا به دست آورد، یعنی هیچ تاییدی نمیکنه ولی اینا ورشتن گفتن. حالا آقایی که آیت الله تبریزیان که خیلی سر صدا کرده، من گفتم برای که حرف آمد شما رو خسته کرده، من خود از محصولاتشون رو تبلیغ کنم، چون یه درصدی به من میدن، حالا شما اگه تجویز کنید دیوارشون داروهاشون، یکیش قطره صدا به سرکه است که در جایگاه اینترنتیشون فروخته میشه، یکیش هم داروی حضرت محمد، نه درچسب داره نه برچسب داره، نه میگه توش چیه، نه موارد استعمالش چیه، نه موارد مصرفش، نه دست میگه بخورید با خدا انشالله خوب میشید. بعد من عکسی از بازرسی کارگاهشون که منتشر شده بشه، این خط تولید صدا به سرکه است، در کارگاه طب تولید طب اسلامی و بعد این کل کارخونه داروسازی ایشانه که خوشبختانه به دستور وزارت بهداشت بسته شد. پایان ببخشید سرتون رو در آوردم، من خیلی بد حرف زدم.